أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض اول، بعضی از دوستان رو من در حالی که دارم کارم انجام میدم یه نگاهی میکنم، گاهی به بعضی از دوستان که اینا جلو چشمن هستن میرم که مثلا زیارت رو میخونن، اونا هیچ همراه نیستن، ساکتن از اول تا آخر، قرآن میخونن ساکت نمیفهمن. یا خیلی کسی اومده این جلسه رو سبک سنگین کنه، بین اینجا به درد میخوره یا نه نمیخوره، بنابراین همراهی نمیکنه، خوره چیزی. اما کسی اگر جلسه آمده یه سوره قرآن میخونه، میخواد در هفته یه سوره قرآن هم بخونه دیگه، حداقل از بابی که آدم مسلمانه کتابش قرآنه. به نظر من کتاب ما قرآن باشه بیشتر از اینه باید بخونی. خب یه زیارت امام زمان، فرض کنید که شما صبح یه دونه خوندی، ظهر هم یه بار همین این زیارت خوندی، حالا یه بار هم شب بخونی، مب نداره که، ضرر که آدم نمی کنه. بنابراین اگر این عرض اول، عرض دوم انشالله یه جایی روزه برین که روزش خوب باشه، درست روزه میخونه، مجلسی صحیحه، بازی توش کمتره، که آدم بهره‌مند بشه از روزه. بهره هایی که آدم از روزه میتونه ببره خیلی بزرگ میتونه، باشه خیلی بزرگا. در حیطه ببینید نمونه خیلی کش، یه ذره بنده مثلا اگه روزه بخونم یه سر سوزن این چشمم تر بشه، یه نفر دیگه هم گریه کنه، کمتر از اینم گفتن آنها نمیخوام بگیم، این حد اقل، این بهشت بر این آدم واجب میشه، بهشت برش واجب میشه. حالا چیزایی دیگه که خیلی خیلی هست اونا نمیخوام عرض کنم. پس خیلی مهم میتونه باشه یه روزه. آدم استاد ما حاجای حق شناس میکوشیدن یه جایی برن که هیچ کس نیست، ما میگردیم یه جایی بریم شلوغ باشه، صدای خیلی خوشی داشته باشه اون آقای. نه دوستون گفتن چون فرمود با هم بیا بریم، رفتیم این کوچه پس کوچه پس کوچه، یه جایی رفتیم صابخونه بود، یه چای ریز بود، یه آقای روزه میخوند، یه نفرم چای میداد، ما هم رفتیم نشستیم یه روزه ها، یه روزه گوش کرد، یه چایی خوردن اومدی. اینو بارها البته میفرمودن هم یه فلانی از بزرگان گذشته میگفتن معمولا. یه حادثه که برای هممون اتفاق میفته، نظیرش برای هممون اتفاق میفته. بنده امروز عصر بلند شدم یه چایی خوردم. خب این چای رو به چه دلیل خوردی؟ این چای رو به چه دلیل خوردی؟ به چه دلیل؟ عادت دارم. روز قیامت شما نمیتونی جواب بدی من عادت داشتم وقتی مثلا عصر میشده یه چای میخوردم، یا صبح صبحانه نون و پنیر و چای میخوردم. گن چرا؟ عادت داشتم. این عادت جواب نمیشه داد. اینو نمیخواستم عرض کنم. میخواستم عرض کنم که اگر من یه چای میخورم، بعد از اون استراحت میکنم، یه کار میکنم، کارم هرچی میخواد باشه، قبلش مثلا نهار میخورم، قبلش دارم این کارو میکنم، دارم این کارو میکنم همینجوری دیگه تا صبح صبحانه میخورم، از خونه اومدم بیرون رفتم دنبال کار. خب چرا به چه دلیل رفتم دنبال کار؟ دلیل داره دیگه. صبحانه به چه دلیل خوردم؟ خب دلیل داره. هم قبلش بگردید 24 ساعت، اگه اینا دلیل داشت، دلیل درست داشت، شما زور که نماز میخونی نماز میخونی. عرضم این بود. اگه این کارهایی که در این 24 ساعت کردم همش دلیل درست داشت، من زور که نماز میخونم نمازم درسته، مغرب که میخونم نماز میخونم. مگر نه نه یه ذره میایم پایین تر از این درجه، یه ذره میایم پایین تر. من چشمم آزاده. آخه چشمم آزاده اصلا شما نماز نمیتونی بخونی، از اول نماز بیرونی تا آخر نماز. آخه چشمم آزاد نیست، یعنی چشمم از گناه پیراسته است. چشمم گناه نمی کنه. جدی ها، اگه جدی چشمم گناه نمی کنه، یه مقدار حواست تو نماز هست. این مقدار که نماز شما حواست تو نماز هست به خاطر اینکه چشمتو مواظبت می کنی چقدر از نمازه؟ 1 از 100 هزارم. من نمازی نمی دونم یعنی چی، که نمازی اقیانوسیست بی انتها. امام صادق علیه السلام، حضرت زین‌العابدین، هر دو بزرگوار، یه حادثه نظیر اتفاق افتاده. به نظرم حالا ایناش خیلی چیز نیست. حضرت صادق علیه السلام توی نماز بودن، مشغول نماز بودن، رسیدن به مالک یوم الدین. مالک یوم الدین گفتن تا قش کردن. حالا قش که امام نمی کنه، ما قش میکنیم از هوش میریم. هیچ وقت امام از هوش نمیره، بیهوش نمیشه. بزرگان گفتن بگید مدهوش. حالا اون لغت هم باز کافی یا نه شد. بعد گفتن این چی بود، این حال چی بود؟ فرمود که اینقدر من اینو تکرار کردم، آیه رو، مالک یوم الدین تا آن را از گوینده اصلی آن شنیدم، نه با گوشم شنیدم. این اوج نماز. حالا هم اتفاق افتاده است در حضرت زین العابدین علیه السلام، هم در حضرت صادق، برای اون بزرگواران. حالا مثلا آدم جا داره تو یه همچی جایی در نماز، فقط نماز آدم. چجوری ممکنه به این برسی؟ باز بر میگرده به اون روز من، اون چایی رو به چه نیت خوردن؟ مثال بودا. یه فرمایشی امیرالمؤمنین فرمود که باز نظیرشون ائمه دیگه فرمودن که بعضیا خدا رو عبادت میکنن از سر ترس، اینا عبادت مثلا بردگان است. بعضیا عبادت میکنن برای ثواب اون عبادت، این عبادت تجار است. ولکن اعبدوه حبن، من خدا رو عبادت میکنم از سر حب، از سر محبت. خب این عبادت میشه تمام 24 ساعتش عبادته، یعنی هر کاری میکنه حبن میکنه، یعنی اون چایی هم که میخوره میخوره، نمیتونم توضیح بدم. چایی هم که میخوره باز به عشق، نهارم که میخوره، خوابم که میکنه، خواب اون البته با ما فرق میکنه، هر کاری میکنه، این اون نمازو میتونه بخونه. اگر حالا اون حد اقل رو به دست بیاریم، حد اقلی بود که شما چشمتو جدی مواظبت کنی، بخشی از نماز را در اون حد اقلهاش به دست میاری. اگر نباشه چی؟ میشه نمازت درسته، یه دور وجود داره، اما یه این در خاصیت انسانه، میتونه دور رو به هم بزنه با همت، این رنج بکشه. شما الان اگر بخوای در تمام روز چشمت رو مواظبت کنی، رنج باید بکشی دیگه. بله، خب این رنج یه تأثیر میگذاره بیشتر. اگه بخوای رنج بکشی میتونی، انسانه، انسان میتونه، انسان تصمیم بگیره خیلی کار میتونه بکنه، رنج بیشتر میکشه پس بیشتر ثمر میده. اما به طور طبیعی اون مقدار شما نماز میخونی، اون مقدار که نماز میخونی کار میکنی، اون مقدار که کار میکنی نماز میخونی، اون نگید الله. در صورت این شدنیه، بعد از همت آدمی زاد برمی یا آدمی زاده با همت، با همت. همت هم آقا یه چیزیست که میتوان آن را کسب کرد. اراده چیزیست که میتوان آن را تقویت کرد. اراده و همت، اراده چیزیست که میتوان آن را تقویت کرد، همت چیزیست که میتوان آن را کسب کرد. ما اهل زحمت نیست. خب صلوات بفرست. با یه دوستی یه وقتی ما حضرت عبدالعظیم علیه السلام برخورد کردیم. اولین بار جلسه ای بود که ما همدیگر رو دیدیم و آشنا شدیم. بذار این اول عرض کنم، یه نمازی روز آخر ذوالحجه داره، اینو سالهای دیگه هم هی عرض میکردیم. دو رکعت نمازه، یه ذره طول میکشه، مثلا یه 20 دقیقه طول میکشه. اگه کسی اینو بخونه توی روایتش دارد که سالش پاک میکنه، اون سالشو پاک میکنه. یه دعای چهار خطی داره، دو رکعت نماز داره، کلش ممکنه برای شما ها یه رو 20 دقیقه طول بکشه. این همت بکنیم بخونیم. اگه هفته بعد خدمتون میرسیدیم سوال میکردیم که معلوم شد که 2%. خب بیا چه داشتم عرض میکردم، با یه دوستی ما برخورد کردیم در زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام. ایشون ظاهرن اون وقت شاید میگفتن مثلا من حدود مثلا 50-40 اینجوری ها هستن و تا حالا مثلا عمرم دستم رفته، جواب کنم برای بعدش. بعدم مثلا فرض کنید که قرار گذاشتیم که ایشون مثلا تشریف بیارن جلسه، آدم شما بنده، شما بنده که میام اینجا حرف میزنم، شما که میام حرف گوش میکنی، با اومدن جلسه آدم عمرش حروم نمیشه دیگه، برای میکنه یه ساعتیش حالا موقع یه ساعتی رو اگر شما جلسه نمیمدی میرفتی پای تلویزیون میشستی یا روزنامه میخوندی حروم میشد وقتت. مثلا اگرم حالا اومدی جلسه حرف خدا شنیدی، حرف پیغمبر شنیدی، یه روزه گوش کردی، ممکنه یه قطره اشک ریخته باشی، این مثلا یه جای حساب میشه. بقیه چی؟ بقیه هفته چی؟ آقا این جلسه بهانه است، جلسه بهانه است برای اینکه شما در طول هفته عمل کنی. بنده در طول هفته من میگم عملو، شما میشنوی عملو. اگه من عمل کردم، خب یه چیزی. شما اگه عمل کردی یه چیزی، نه مثل سابق هیچ فرق نمی کنه. من قبلا احساس میکردم عمرم مثلا هدر رفته، حالا یه بخشش هدر رفته، حالا یه چیزی اینجوری. بعدم اومدم جلسه برای اینکه جلسه کاری نمیکنه، جلسه یه راهه، یه راه نشون میده، یه تذکر میده، یادآوری میکنه که شما فراموش نکنی. اگه تذکر را به گوش گرفتی میشه چیزی میشه. نه نه، این اون نکته ای بود که قسم عرض کنم فراموش شد. اون هفته گذشته بخشی از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. هر کدوم یه روزی بوده در عمر مبارک رسول خدا که ما میگیم اون روز 18 ماه ذوالحجه بوده، یه روزی بوده در عمر رسول خدا، یه حادثه‌ای در اون اتفاق افتاده که اون حادثه باعث شده که دشمنان و کفار از رخنه کردن، از خلل وارد کردن در دین ایشان مایوس شده اند. اینا یه مقداری بحث کردیم اینشو. در بخش دومش اون روز یه روزی بوده است که دین کامل شده، به نعمت خدا بر مسلمانان تمام شده. اتممت علیکم، اتمام نعمت، روزی بوده از اکمال دین شده و اتمام نعمت شده. ما بخشمون در اون هفته فقط در زمینه اریوم یعیس اللذین کفرو بود. به چه دلیل مایوس شدن؟ چرا مایوس شدن؟ حالا یه ذره دیگه هم این ادامه داشت بحثش، اینو عرض میکنیم. اگر فرصت یافتیم چیزهای بعدی ممکن شد که عرض میکنیم. بیا ذره حوصله کنیم. حرف خشکی، حالا تاریخی یا حرف خشکی تفسیری یا حرف خشکی عقلانی میزنیم. امیرالمؤمنین یه جوری زندگی کرده است در طول این سالهایی که تا به روز قدیر خم رسیدیم، تا اون روزی که به قدیر خم رسیدیم، ایشون یه جوری زندگی کرده، یه جوری رفتار کرده، پیامبر یه جوری با ایشون رفتار کرده. این مجموعه در خاطره عرب مانده، چیزی نبوده که پنهون باشه، در خاطره عرب مانده، در خاطره مردم مسلمان مؤمن، مسلمان خالی و کافرا و منافقا و منافقا و کافرا، مسلمان مؤمن، مسلمان، مسلمان سه قسمه، مسلمان سه، این یادتون بمونه، مسلمان مؤمن، مسلمان منافق، مسلمان مستضعف که نمیدونه چیه موضوع. در ذهن همه اینا یه رفتاری از امیرالمومنین دیده شده در طول این سالها، از زمانی که بلخصوص از زمانی که پیامبر به پیامبری مبعوث شده و امیرالمومنین از همون روزهای اول دیده شده، از روز اول دیده شده که ایشون با پیغمبر چه جوری بوده. از اون روزها یه جور رفتار کرده، پیامبر با ایشون یه جور رفتار کرده که وقتی که ایشون رو پیامبر به جای خودش گذاشت، کافران مایوس شدن. دن ایشون یه کسیه، یه جوریه، یه شأنی داره، یه شخصیتی داره که از او نمیتوان عبور کرد. همونطور که نسبت به پیامبر هر کار ممکن رو کردن نشد عبور کنن، پیامبر همچنان بر جای اول خودش ایستاده، همچنان همون جور میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا تا پایان عمر. بنابراین از ایشون مایوس شدن. خب حالا وقتی که امیرالمومنین جای ایشون گذاشتن، دیدن یه کسی مثل پیغمبر، مثل پیغمبر به جای ایشان آمد، پس بنابراین مایوس ادامه یافت. علیهم یأس الذین، عرض کردم اونا امیدوار بودن پیامبر از دنیا میره، چون هر کاری کردن که نشد، در زمان حیاتیشون نشد، حالا پس ما میذاریم برای بعد از مرگ ایشون، هر کاری دلمون خواست اون وقت میکنیم. بله، بعد که امیرالمومنین به جای ایشون امیرالمومنین به جای خودش گذاشت، مایوس شدن. حالا باز یه مقداری از روز اول امیرالمومنین ایشان خردسال بوده است. خردسال یعنی 2-3 سن مبارک، چون 2 یا 3 مثلا این حدوده که پیامبر ایشان را از پدرش گرفت و به خانه خودش آورد. دلیلش چی بود؟ یه قحطسال شده است در مکه و حضرت ابو طالب علیه السلام بزرگ مکه است، بار خرج خانوادهشون سنگینه، چون بزرگ قبیله خودشه، بزرگ قبیله قریشه، بزرگ شهر مکه است، بنابراین خرج زندگیش سنگینه. ایشون پیامبر خب چون ازدواج با خدیجه کردن، ثروت خدیجه در اختیار ایشونه و عباس عموی پیغمبرم تاجر بود و ثروتمند بود. ایشون عباس رو دیدن، فرمودن که بریم بار خرج برادر شما و عموی من رو یکمی کم کنیم، ازشون یک از بچه هاشو بخوایم، شما پسرتو بذار پیش من باشه، تو خونه ما بزرگ بشه، یه ذره بار خرج کمتر بشه. بنابراین دو نفری رفتن به دیدار عموی بزرگوارشون، عمو و مثلا برادر، و ازشون درخواست کردن یکی از فرزندان. در اینجا پیامبر امیرالمومنین رو گرفتن، ایشون هم مثلا عقیل رو گرفتن یا جعفر رو گرفتن، کار نداریم، مهم نبوده. پس بنابراین امیرالمومنین از اوائل سنشون، اوائل عمرشون، بین 2-3 سال، چون وقتی خودشون توضیح میدن جریان ها، میگن پیغمبر منو کنار خودش میخوابوند، مثل که بچه 2 ساله رو مادر یا پدر، معمولا توی خانواده های ما در کنار پدر مادر میخواب بچه 2-3 ساله. ایشون منو برده در کنار خودش و مثلا اینجوری قضا در دهان من گذاشته، در این حد از سن بودن. خب ایشان مانده است تا روز اولی که اسلام را خدای متعال وحی کرده است. اونجا میگن که من همراه پیغمبر در غار حرا بودم، از اون روزایی که ایشون میرفت غار حرا منم بودم، همه حوادثی که اونجا اتفاق میافتاد منم شاهد بودم. پیامبر میرفتن اونجا، یک ماه رجب رو، حداقل یک ماه رجب رو برای عبادت به غار، به کوه حرا میرفتن و در اون غار عبادت میکردن. و حالا یا امیرالمومنین میرفتن هفته به هفته قضا می آوردن، یا حضرت خدیجه می آمد قضا می آورد که این اعتکافشون به هم نخوره. حالا اعتکاف که نبود، اعتکاف شرعی، اون شکل اعتکافشون به هم نخوره. در صورت اونجا همراه پیغمبر بودن، اولین بار که قرآن وحی شده است بر پیغمبر، اولین بار که جبریل به محضر ایشان آمده، من ناظر بودم. اونجا میگن من حاضر بودم و ناظر بودم. اونجا یه ناله من شنیدم، یا رسول الله این ناله چیه؟ فرمودن این شیطان است ناله کرد، از این وحی که بر من ناظر شده، بساط یک دین بزرگ رو خدای متعال برپا کرده است و بساط شیطان را به هم میریزه. شیطان باید دیگه مثلا یه مشاوران بزرگ دیگری، مثلا اقتصاددان، روانشناس، مردم شناس، مثلا جامعه شناس جمع کنه، بعد ببینم که باید چه کار کنیم برای مقابله با دین جدیدی که آمده. نالش مال این است که بساطشو ما آمدیم به هم بزنیم. اومدونم به هم بزنن دیگه. اگر میذاشتن اگر آقایان بزرگوار میذاشتن، بعد از پیغمبر نمیرفتن تو سقیفه، بساط شیطان همچنان برباد رفته بود. در صورت ایشون حاضر و ناظر بود در دین، نه ایمان آورد، نه ایمان آورد به پیغمبر. بعد پیغمبر اومدن گفتن که بگو خدا یکیست، شما گفت خدا یکیست. گفتن بگو من پیغمبرم، شما گفت من شما پیغمبری. فرمود که قیامتی در کاره، فرمود منم قبول دارم. اینجور نبود. در نزول قرآن، نزول وحی حاضر و ناظر بود. من وقت اونجا پیغمبر فرمودن به ایشون که یا علی تو میشنوی آنچه من میشنوم، تو میبینی آنچه من میبینم، ولکن نکه لست به نبی، پیغمبر نیستی، ولکن نکه لوزیر، تو وزیری. که یکی از القاب امیرالمومنین این است که ایشون وزیره، وزیر پیغمبره، وصی وزیر خلیفه است، وزیرم یکی از القاب. کار نداره، اینو بگذرونیم زود. و بعد در اولین بار که پیغمبر خواست عرضه کنه دین رو به خیشاوندانش، که کار اول این بود که به خیشاوندان عرضه کنه دین رو، باز حرفاشون رو که زدن گفتن که ایکم یو آزرونی علی حاضر امر، دارم خیلی به سرعت رد میشم، کدومتون منو کمک میکنین؟ نفرمود کدوم ایمان میاره، فرمود کدوم کمک میکنید منو. در ادوار گذاشتم، در میان پیغمبران گذاشتم، کسانی از خیشاوندانشون به اونو کمک میکردن به عنوان اولین مؤمن، مثلا اولین ایمان آورنده و کمککار پیغمبر. این در گذشته بوده. حالا از میان شما خانواده ما که 40 نفر عموها هستن، مثلا مثلا پسر عموها هستن، حالا همه اینایی که خیشاوندانشون از مردان خیشاوند حدود 40 نفر بودن، کی کمک میکنه منو؟ ایکم یا آزرون علی حاضر الامر؟ هیچ کس باره نشد. 2 مرتبه پیغمبر فرمود، هیچ کس باره نشد. 3 مرتبه فرمود، فرموده بود که ایکم یا آزرون علی حاضر الامر، الان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، برادر من باشه، وصی من باشه، خلیفه من باشه در میان شما. ببینید اولین بار خلیفه من باشه، وصی من باشه، برادر من باشه. هیچ کس بلند نشد، امیرالمومنین بلند شد. اون وقت چند سالشون بود؟ 12، 13، 15، یه همچی سنینی بلند شدن و اظهار کردن بله من کمک میکنم، نه من ایمان میارم. بنابراین ایشون اولین بار اینجا ایمان نیاورده، اینجا ایمان نیست، قول معاذرت، یعنی کمک کاری، من کمک میکنم. خب فرمود که این برادر منه، این خلیفه منه، این وصی منه. مثلا حالا یه کمی الفاظ ممکن من کم زیاد بگم. بعد به خیشاوندان پیغمبر فرمود فاسمعوا له و اطیعوا، حرفش را بشنوید، از او اطاعت کنید. خندیدن، مثلا یه خنده در گرفت. عموهای مثلا 50 ساله حضرت ابو طالب من بود دیگه، مثلا ایشون 70 سالشه، حالا دقیقه نمیدونم سن مبارکشون چقدره. ایشون نشسته، حمزه نشسته، عباس نشسته، همه عموها هستن، مثلا پسر عموها هستن، همه مردای بنی هاشم هستن. خندیدن که واقع رو کردن به حضرت ابو طالب که به شما که پیر مرد و بزرگ قومی میگه از این بچه کوچولوت مثلا اطاعت کن، حرف بشنو اطاعت کن. گفتن، خندیدن، رفتن. پس ببینید نشون داد شخصیت امیرالمومنین رو روز اول، بگید روز اول اسلام، روز اول اسلام. ما میگیم که در تمام این دوران از اون روز که ایشون 15 سالشه تا زمانی که پیامبر از دنیا رفته 30 و مثلا چند سالشونه، این حوادث به طور پیوسته اتفاق افتاده است. در دورانی که در مکه بودن، کار عمده، زحمت عمده اسلام به دوش حضرت ابوطالب بود. ایشون سن سفر کرده بود بر دفاع از پیامبر که پیامبر بتواند به سلامت بماند، حرفاشو بزنه، وظایفی که داره در شهر مکه انجام بده، یا اگر بیرون از شهر رفته بتونه وظایفش انجام بده. هر چی توانسته بود ایشون کرده بود. تا خب اولین حادثه مهم بعد از وفات حضرت ابوطالب داستان این است که شب به جای من بخواب، من باید برم به هجرت. ایشون در جای پیامبر خوابید، همون بالا پوشی که پیامبر در هنگام خواب روی خودش مینداخت انداخت روی خودش، به همون شکل و قیافه که اونا شک نکردن که پیغمبره. دیوارا کوتاه بود دیگه، دیوار مثلا توی دهات خودمونم گاهی ممکن اینجوری باشه، دیوارا کوتاه بود، از بالای دیوار میتونستن داخل خونه رو نگاه کنن. نگاه میکردن دیدن که پیغمبر خوابیده. صبح که ریختن، ابولهب اون شب واسطه شد، گفت شب زن تو خونه است، نریزین اینجوری، بذارید صبح بشه. یه رگ حلالزادگی داشت، همچی گفتن، گفتن یه روز بادش میزنند. حالا یه سه اینجوری خیلی مهم بود، هیچ کس تو این شهر نیست کمک، هیچ کس تو این شهر نیست، همه شهر علیه پیغمبره. یه تری ریختن که حتی خون پیغمبر لوس بشه. گفتن حد اکثر این است که بنی هاشم از ما دیه میخوان، دیه میدیم، یه جوری خونه میریزیم که خون تقسیم بشه، همه قبائل قریش دخیل باشن در این خون، نتونن بنی هاشم بیان یخی یه نفر رو بگیرن بخوان اون رو قصاص کنن، چون طرح اینه اگر یه نفر رو بکشه قصاصش رو حتما باید بده. نه، ما چون همگان میریزیم، همگان شمشیر رو یک باره بالا میبریم و فرود میآوریم، ایشون رو تیکه تیکه میکنیم در یک حمله، بنابراین به نام هیچ کس تموم نمیشه. خب خیلی مردونه که میخواست. در سالهای شعبم اگه یادتون باشه عرض کرده بودم پیغمبر یه جایی میخوابون حضرت ابوطالب، وقتی که مثلا قطعا اونا زودتر میخوابیدن، هنوز شاید اندک نوری بود، ممکن بود دشمن از بیرون از کوه ها نظاره کنه بفهمه پیغمبر کجا خوابیده. یکی دو ساعت که خب مثلا واضح بودن، بعد پیغمبر از اینجا بلند میکردن، امیرالمومنین میخوان به اون جاش. خب پسرهای دیگه هم داشت، پسر بزرگتر داشت، امیرالمومنین کوچکتر از همه بود، امیرالمومنین میخوان اون جاش، جای پیغمبر. اونجا باز یه فرمایش امیرالمومنین دارن که با پدرشون صحبت کردن که تو منو میخوای دم تیغ بدی، بعدم گفتن که خب مثلا این افتخار منه که من مثلا حالا یه همچی چیزایی بینید نشون داره میده. امیرالمومنینو در طول زمان نشون داده میشه. بعدم زنهای باقی مانده از خاندان نبوت رو شون برداشت و به سوی مدینه آمد، از پشت سر اومدن و پس برمی آمدن، دو سه نفر اومدن در بود آقونشون کردن میرون. حالا دقیقه شدم نیست، برگشتن پشیمون شدن، پس بر نمی آمدن. سه نفر با امیرون، یه نفر سه نفر نداره امیرون. اولین بار در جنگ بدر امیرالمومنین دیده شد. عرض کنم زنهای خاندان نبوت رو، چون یه نفره، شاید اون وقت چند سالشه، 20 سالشه، زنها رو 400 کیلومتر فاصله است، عالم هم دشمنن، عالم دشمنه. به سلامت آوردن و پیغمبرم تو شهر اونجا که مسجد قباست اونجا موندن تا امیرالمومنین بیاد. اون آقا که همراه پیغمبر بود یا آقای بود همراه، اوشونم حسرش سر رفت و رفت، یعنی دو سه روز موند و بعد حسرش سر رفت رفت، همراه پیغمبر نموند، موندن. امیرالمومنین رسید، پاش تاول زده بود، تمام راه پیاده آمده بود دیگه، اون وقت هم کفش نداشتن، 400 کیلومتر پای برهنه، پا تاول زده بود و مثلا زخم شده بود و پیامبر به نظرم دست مبارک رو کشیدن، آب دهان مالیدن، دست مبارک کشیدن، خوب شد، با هم دیگه آمدن به مدینه. ببینید هی دارن نشون میدن که این جوان غیره. با ما ها فرق میکنه، نشون دارن میدن. عرض کنم تو جنگ بدر امیرالمومنین اولین بار خودشو نشون داد. تو روایات ما دارد که نصف کشته های دشمن به دست امیرالمومنین کشته شده. این 70 نفر کشته شدن در لشکر دشمن، نصفش به دست امیرالمومنینه. خیلیه. از این مهمتر گفتن که نصف اسیرار هم امیرالمومنین گرفته. حالا این چه جوری میشده؟ یه نفر باید اسیر بگیرن بیارن تحویل بدن، اسیر رو میگیرن میارن تحویل میدن، بعد میرن اسیر دوم میگیرن، این چه جوری میشه؟ من در تواریخ اهل سنت دیدم تا حدود 18 تا از کشته های دشمن پای امیرالمومنین هست. 18 تا از کشته های دشمن پای امیرالمومنین حساب شده. خیلیه. هجده به هفتاد یک به چند میشه؟ بیست بله. عرضم به حضورتون، پس در جنگ بدر امیرالمومنین نشون داد که یک کس غیر دیگرانه. لذا میگن در جنگ احد عمرو بن عبدود نیامده بود. چرا؟ چون تو این جنگ زخمی شده بود. حالا کی زخم زده بود به عمرو بن عبدود؟ عمرو بن عبدود یه چیزی بود، مثلا واش قدش 2 متر بود. اونجا در جامعه عربی این میگفتن فارس یلیل. یه وقتی در یه صحرایی با دشمن روبرو شده بود، دشمن یه قبیله بود 1000 نفر، این یه نفر مقابل اون قبیله قرار گرفته بود و اینا رو تارونده بود، به فرار وادار کرده بود. میگفتن فارس یلیل یه کسی در یه جنگ با 1000 نفر مقابل شد، خیلی مهم بود. ما میگیم که اون جنگ هم این به دست امیرالمومنین شاید زخمی شده باشه، کی جرأت میکرد بره جلو؟ حالا در صورت در جنگ احد نیومده بود چون زخمی بود. در جنگ خندق آمد. وقتی جنگ خندق آمد تموم بود. ببینید یه خندق کشیدن در برابر سپاه دشمن. اگر سپاه دشمن بتواند یه لحظات امنیت داشته باشه، اینا میتونن بیان با بیل خندق رو پر کنن، عبور کنن. اون هیچ کس نمیتونه بیاد جلو، با تیر میخوشنش. خب حالا 4 نفر از لشکر دشمن اسبشو طی کرده و از خندق عبور کرده، پریدن این ور خندق، یکیشون هم افتاد داخل خندق. اینا اومدن، امر اومده مقابل لشکر اسلام از اینا یه مبارز میطلبد. خب اگر کسی به مبارزه بره اونو بتونه دفعش کنه، خب خطر برطرف شده. اگر نه وای میسه میگه خب پشت سر من پر کنید. اینا هم که جرئت نمیکنن جم بخورن از ترس ایشون، همونطور که جرئت نمیکردن جم بخورن. برشون هماور طلبید، مبارز طلبید، هیچ کس نیومد. البته بیشتر از هیچ کس نیومد بود. بار اول حلمه مبارز طلبید، امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله اجازه میدید بره؟ برم من؟ فرمودن که این امره. خب باشه، منم علیم. نه بشین، مثلا نگن که بعد بگن که هر جایی خودش میدید جلو، اجازه نمیده ما کاری بکنیم. هیچ کس برای نشد. دو مرتبه گفت، هیچ کس برای نشد. سه مرتبه گفت، هر بار امیرون برمیخواست. سرانجام پیش از بالا نشد دیگه، جرأت نمیکرد. عبارتی که حالا تو نقلا داره میگن که اصطلاح دارن در زبان عربی که ان علی رؤوسهم الطیر، مثل یک کبوتری بر سرشون نشسته جم نمیخورد به شکلی که این کبوتر پرواز نکند. مثلا یه پرنده قیمتی، مثلا فرض کنید که رو سر من نشسته، رو دست من نشسته، روی مثلا شونه من نشسته، رو ماشین من نشسته باشه، خودم تکون نمیخوره که نکن اون فرار کنه. مثلا اینجوری هیچ کس جرأت نداشته. امیرالمومنین تشریف بردن و ما میگیم که در جنگ ها امیرالمومنین همیشه یه ضربت میزد، یه ضربت. در جنگ صفین یه داستان عرض میکنم داخل پرانتز، از لشکر معاویه یه کسی اومد میدان صدا کرد، یه عباس ابن ربیعت ابن حارث هست، پسر عمه پیغمبره، جوان بود. اون اینو صدا کرد و خب اینم رفت میدون، با هم رو در رو شدن و حالا دیگه جنگیدن و سرانجام این تونست اون رو. امیرالمومنین از این پلودستی پرسیدن که این کی بود؟ عرض کرد که آقا این عباس ابن ربیعه است. حالا نقلای تاریخی رو من دارم میگم، این عباسه. فرمودن من نگفته بودن نرن بنی هاشم کسی نره به میدان. معاویه طرحش این است که یه نفر از بنی هاشم زنده بر نگرده، میخواد کل این خانواده رو نابود کنه. کل به چه اجازه این رفته؟ برگشته بود و خیلی هم مثلا منتظر بود که بگن باریکلا این مدال شجاعت رو به سینه شما میزنیم. امیرالمومنین باش برخورده من نگفته بودم، تو مخالفت امام تو کردی، رفتی جهاد، اما مخالفت امام حرام، این جهادی که شما با مخالفت امامت به جهاد رفتی. بعدم خدای من از این گذشتم، تو هم ازش بگذر و دیگه نرو میدون. اگه دو مرتبه تو رو خواستن من جای تو میرم. اتفاقا معاویه هم وقتش تخت شد که یکی از سران لشکرش بود کشته شده، گفتش مرد کیه که بره خونه مثلا انتقام بگیره. دوتا از مردان جنگیش برخواستند و حالا یه کسی بودن اونا، دوتا اومدن به میدان. اونا باز دو مرتبه عباس رو طلب کردن. امیرالمومنین فرمودن که خب کلاه خودت به من بده، روبندت به من بده، اسبت هم به من بده. هیکل شبیه به هم بود دیگه، اون میشد مثلا. رفتن به میدان و نفر اول من جلو یه ضربه هد، نفر دوم هم یه ضربه هد. کسی نفهمید چی شد. عمرو عاص و معاویه میفهمیدن که این ضربه هد ضربت عباس نیست، این تک ضربه هد. اصلا اون مرد جنگی فرصت نمی کنه شمشیر بزنه. اون که اومده میدون شمشیر رو کشید اما فرصت نمیکنه ضربه بزنه، قبل از اینکه ضربه بزنه تموم شده. اینا فهمیدن که ضربت امیرالمؤمنین بود و بعدم خیلی تعصب خوردن که دو تا از سربازای درجه اولمون مثلا فرماندهان درجه اولمون رو از دست دادیم. در صورت ما فقط میگیم که در جنگ های امیرالمؤمنین یه جایشون دو ضربت لازم شده بزنه، اونم در جنگ با عمرو که اولین بار زدن پا رو قطع کردن، او زمین خورد. بعد مثلا رسیدیم به جایی؟ نرسیدیم. بزیم بمونه برای جلسه بعد از دهه انشالله، که انشالله اگر خدمتتون رسیدیم بحث رو که هنوز ادامه دارد ادامه میدهیم انشالله با امید خدا. امید ادامتی یک کمی بعد صحبت کنیم در مورد محرمتون. عرض کنم محرم خیلی مهمه. عزاداری حضرت امام حسین از عبادات درجه اوله، عبادت درجه اول. ما اصلا عزاداری برای امام حسین به عنوان عبادت، عبادت دلمون میخواد میری، شما نماز دلت میخواد میخونی. نماز یه وقتایی هم خیلی سخت، آدم صبح باید از خوابش بزنه، مثلا تو سرمای زمستون دلم خواه نیست که، دلم اصلا نمیخواد، مجبوریم، واجبه، میگیم الله اکبر قربتن الله، خدا گفته. از ما عزاداری امام حسین هم اینجوریه، نه البته به زور این حرفا، عبادت عبادت بسیار بزرگیست، وسیله تقرب به خداست، بسیار وسیله بزرگ و مهمی. یک، سعی کنیم آن را پاک نگه داریم، عبادت پاک باشه، یعنی توش رفیق بازی نکنیم. جلسه محلمونه، رفیقامون همه اینجا، میریم اینجا، اینجا شلوغ‌تره، اینجا خواننده‌اش صداش خیلی قشنگه و امثال این حرفا. ببینید حتی اگر شما یه جایی رو درست انتخاب کردید، درست رفتید، لزوم نداره گریه کنی. حتی شما در روزه شرکت کن، در عزاداری امام حسین شرکت میکنی و این جزء عبادت بزرگ میدانیم. اگه چیزی توش رفیقی، نمیدونم محلی، یه چیزی از این چیزا نیستش، ولو شما مثلا چون صدای خوانندهش اون مداحش ولو خیلی قشنگ نیست، یه داستان از حاجای حق شناس یادمه، ایشون فرمودن من حاجت داشتم، یه مداح بد صدا، آبل رو، احتمالا نابینا، دعوت کردم دو جلسه مثلا منم و اون آقا میشستن، مثلا اینجوری میکردن بر روزه، حاجت هم میگرفتن. اگه قلقش نداشته باشه خیلی قیمتیه، این قلقش نداشته باشه خیلی قیمتیه. شما میتونی یک دهی محرم به عرش پرواز کنین به برکت عزاداری، خیلی مهم. برای اینکه ما بتونیم حالا یه قطره اشکی از چشممانی، ذره اشکی بیاد، همونطور که عرض کردم مواظب چشممون باشیم. برای نماز لازم بود مواظب چشم، برای گریه خوبم مواظب چشم آدم باشه، هر چی مواظبت بیشتر بکنه امکان گریه کردن براش بیشتره. هر جای غذا نخورین، هر هیئتی غذا نخورین تا مطمئن نیستید به اون غذا، غذا به سرعت اثر میگذارد در توفیق آدم، در نماز خوندن، در بیداری شب، در عزاداری، همین جور چیزا. پس غذاتون رو مواظبت کنید و چشمتون رو خیلی مواظبت کنید، بالخصوص تو این دهه، تا ممکنه آدم از خونه نیاد بیرون. اگه درستون خیلی جدی نیست مثلا، لزوم نداره آدم بره یه از خونه را بیفته بره تو دانشگاه و برگرده هزار بار چشمش به نامحرم بیفته، لزوم نداره. تا واجب و لازم نیست عمل نکن. این دهر مواظبت بیشتر کنید، انشاءالله که بهره‌مند بشید از روزه حضرت ابا عبدالله علیه السلام. امیدوارم که موفق بشید. سلامت بفرستید. السلام علیکم یا ابا عبدالله. اهل الارواح التي خلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین.